توی دنیا بحث بر اینه حداقل میزان 12% که دولت ایالات متحده امریکا اینو پذیرفته، توی قانونش هم آورده که 12% از بچه‌ها باید این بچه‌ها باشن و موفق شده اینا رو تحت پوشش بگیره. اما متخصصین سازمان ملل، یونسکو، یونیسف میگن اینا 15%. تو اسنادشون هست، اگر مراجعه کنید اونجا هست. بسیاری از متخصصان میگن سازمان ملل سازمان دولت هاست، اونها میخوان کمتر خدمات بدن، کمتر پول بدن، بنابراین اینو کم برآورد میکنن. اونها معتقدن این حداقل 20% هست. و وقتی نیازهای ویژه رو، یعنی اون بچه‌ای که به علل دیگه، مثلا زبانشون متفاوته، مثلا بچه‌ای که از نظر اقتصادی خانواده‌اش دچار مشکله، اینها هم جز اونایی هستن که نیاز ویژه تلقی میشن. بچه‌ای که پدرش فوت کرده، مادرش فوت کرده، توی یک در واقع مرکز نگهداری بزرگ میشه، اینا نیازهای خاص دارن. اینا رو بیاریم اضافه کنیم، 32% بچه‌ها، یعنی تقریبا یک سوم
بچه‌ها
داره نیازهای ویژه. البته خوشبختانه خداوند به ما لطف کرده که تعداد اکثر اینها، تقریبا 70%شون بر اساس آمارایی که هست، خفیف مشکلاتشون. بنابراین با توجه به این قضیه تعدادشون خیلی کم نیست. حالا جالبه که ببینیم ما توی ایران چند تاشون رو تحت پوشش آموزش پرورش داریم. 150,000 تا طبق آخرین آماری که سازمان آموزش پرورش کودکان استثنایی ارائه کرده، 150,000 نفر تحت پوششن، در حالی که با جمعیت کنونی دانش آموزی ما حداقل 1,500,000 نفر از این بچه‌ها رو باید تحت پوشش داشته باشه. این نشون میده فاصله ما چقدره. و خب طبیعتاً برای این باید فکری کرد که متأسفانه من فکر می‌کنم خیلی کم بهش فکر میشه. حتی تو همین برنامه صدا سیما چقدر اینها 30% جامعه، بله، چقدر از برنامه های صدا و سیما به این اختصاص پیدا میکنه که راجب این افراد حرف بزن، راجب اینا به جامعه آگاهی بدن، کمکشون کنن برای اینکه بتونن تو این جامعه بهتر زندگی کنن. این خاطر اینکه ما دقت به این قضیه نداریم، هممونم بعدن درگیر میشیم با همین معلولیت ها و جامعه نمیپذیرتمون و همیشه، بله، فکر میکنیم که چرا اینجوریه.
دقیقا همینطوره. من خودم داشتم فکر میکردم که ما تقریبا افراد معمولی رو، یعنی افرادی که حداقل اختلال حرکتی یا مشکل حالا خیلی بهره‌هوشی پایین ندارن، در سطح شهرها و در تردد می‌بینیم. و یکی از حالا مقالات این بود که پس بقیه کجان، و به این نتیجه رسید بقیه همه توی خونه و کنار گذاشته شدن به نوعی. حالا شاید خانم دکتر فرهاد، اگر شما نظری در این رابطه داریم بفرمایید، اگر نمیخوام باز بیشتر راجع به چالش ها صحبت کنم و نیازهایی که واقعا این بچه ها دارن، با توجه به اینکه حداقل طبق صحبت 1,000,000 تا 1,500,000 هستند و بعدا همه ما در سالمندی به نوعی دچار ناتوانایی های مختلف میشیم، یعنی ما به این طیف اضافه میشیم به نوعی.
من در این ارتباط نمیخوام برم سمت سالمندی، نمیخوامم ناامیدی رو صحبت بکنم، اما حادثه فکر میکنم کنار گوش همه ماها هست و هر آن، خدایی نکرده، هر لحظه ممکنه یه اتفاقی بیفته. ما کم تصادفات مختلف رو نداریم، کم قطع نخایی نداریم، کم آسیب دیده نداریم. غیر از همه اینها خیلی خوشبینانه شکستگی های مختلفی برامون حداقل مسئله است. پیش میاد، برای هممون پیش میاد. چند درصدمون، چقدر اون محیط های کاریمون، چقدر محیط آموزشمون آماده است که اگر من روزی دستم بشکنه، پام بشکنه، بتونم وارد اون محیطم بشم؟
اصلا من 6 ماه کردم رفته
بودم. خیلی خوشبینانش، چقدر آماده. این خودش یه چالش بدیه. معلم ما اگر با یه همچین آسیبی مواجه بشه، آموزش اون کلاس با مشکل مواجه میشه.
دقیقاً.
تو اون سال با مشکل مواجه. از اما نیاز ویژه رو بذاریم کنار. به خاطر همین هست که ما همیشه صحبتمون این هست که وقتی میگم برنامه ریزی، سیاست گذاری، قانون گذاری، یعنی این که برنامه ریز عزیز، وقتی مدرسه دارید میسازید، خیر عزیز. از همون ابتداش به این فکر باشید که چه مناسب سازی درستی باید شکل بگیره که هر آن که من حتی الان که میخوام یه دانش آموز نیاز ویژه رو ببرم توی مدرسه عادی، مجبور نشم که بگم فقط یه تعداد مدارس محدود تو سطح شهر، تو سطح کشور هستن که میتونن پذیرای این بچه ها باشن. چرا؟ چون مدارس ما آماده نیست.
بله.
این خودش یه چالش بسیار بزرگیه. اگر از ابتدا ما این فکر رو بکنیم، این برنامه ریزی رو داشته باشیم، طبیعتاً ساخت اول خیلی بهتر هست تا اینکه من دوباره میخوام مناسب سازی کنم فضایی که ممکنه کمتر از 10 سال ساختم و الان مجبورم مناسب سازی کنم برای حضور پاره ای از گروهی از بچه های ما که میخوان وارد این مدرسه بشن. بنابراین یه چالش اساسی ما فضای مدارس ما هست که آمادگی ندارد برای حضور عزیزان ما. ما کشور زلزله خیزی هستیم. حتی من میخوام این رو مثال بزنم، دانش آموز آسیب دیده بینایی من، شنوایی من، ما بقی کنار توی مدرسه هستن، چقدر علائم وجود داره، چقدر مدرسه آماده است که اگر زلزله ای رخ بده این بچه بتونه مثل سایر بچه ها خودش رو به یک پناهگاهی یا از اون فضا بتونه خارج بکنه و آسیب بیشتری نبینه و مثل بچه های دیگه باهاش رفتار بشه. آیا ما این راهنماها رو تو مدارس داریم؟ آیا این مناسب سازی ها رو تو مدارس داریم؟ تازه اینا گروه هایی هستن که خیلی بیشتر لمس میشه حضورشون، خیلی بیشتر قبول میکنن خانواده ها حضور این بچه ها رو، ولی علارغم این که پذیرش وجود داره واقعا امکانات فضای ما براشون امکان پذیر نیست و آماده نیست. آبخوری های ما چند درصد مهیا هستن برای اینکه یک بچه‌ای که با ویلچر حرکت میکنه بتونه به اون شیر آب برسه و آب بخوره؟
درسته.
این هم چالش های فضای بله. ما هست. ما بحث بعدی، چالش بزرگ دیگه که بایستی حل بشه و کمک بشه، بحث فرهنگ سازی است که شروع کردن آقای دکتر بحثش رو.
بله،
و این بحث خیلی مهمه. ما شما مدارسی هست که تو باز کشورهای توسعه یافته، از خاطرات اینها، از تجارب اینها که میخوانید میبینید که چی رو مطرح میکنن. میگن که ما برای اینکه بچه هامون رو آماده کنیم، والدینمون رو آماده کنیم، جلسات مختلف داریم برای این خانواده ها. شروع سال تحصیلی، تو آغاز سال تحصیلی، جدا برای خانواده های بچه های عادی، جدا برای خانواده هایی که بچه های نیاز ویژه دارن، از این دسته هایی که گفته شد دارن، برای خود دانش آموزان عادی، برای دانش آموزانی که با اختلال هستن و حضور دارن، و بعد جمعی. چرا؟ برای اینکه آن خانواده های عادی رو، به ظاهر عادی رو آگاه کنیم که این دسته از بچه ها هستن، والدین کنارتون هستن، چی باید، چه جوری باید با اینها برخورد کنید. دانش رو بهشون میدیم، اطلاعات رو بهشون میدیم و به همین ترتیب به بچه های عادی، به بچه هایی که نیاز دارن، و بعد جلسه ای برای پرسنل که شما وظیفتون چیه که با این بچه ها چه. بنابراین این آمادگی ها و این اطلاعات تو سطح کوچیک مدرسه شکل میگیره و مطمئن باشید این سطح کوچیک منتقل میشه به سایر خانواده هایی که تو کلاس های دیگه هستن، تو جامعه هستن، تو سطح جامعه، که بتونه این آگاهی رسانی رو، اتفاق رو ایجاد بکنه. در کنار اون شما برای اینکه مطالبه ای شکل بگیرد، تا آگاهی وجود نداشته باشه مطالبه شکل بله. نمیگیره. منی که مادر بچه اوتیستیک هستم چقدر میدونم که چه مطالبه ای باید داشته باشم، چه حقوقی باید داشته باشم، چه قوانینی هست برای اینکه من بتونم از بچه خودم دفاع کنم. واقعا اطلاع ندارن این خانواده ها. ما همش میگیم قانون، نمیگیم بی قانون هستیم. چرا؟ قوانین حمایت از معلولانمون رو داریم، چند قانون دیگه داریم، اما چقدر ازش آگاهیم. منی که بایستی مجری باشم اصلا ازش آگاهم؟ کسی که باید بهره بردار باشه آگاهه. بنابراین چالشی که آگاهی رسانی هست برای سطح جامعه تو سطوح مختلف لازم هست بهش پرداخته بشه تا ما بتونیم جامعه‌ای داشته باشیم که اون سطح سلامت جامعه رو بالا ببریم. تمامی اینها کمک میکنن به افزایش سطح سلامت جامعه. هر چقدر افراد کنار همدیگه شاد باشن، سطح سلامت با جامعه بالاتر میره. من این رو بایستی اینجا تأکید بکنم، وقتی از کنار عزیزی میگذرم که دچار اختلاله و بعد بهش میگم خدا رو شکر، این خدا رو شکر هزاران معنی داره. بله. برای خانواده. بله. ای که از این دست کودکان داره و باید ببینیم همین فقط یک جمله من چه آسیب هایی رو به اینها میرسونه.
بسیار بسیار نکته مهمی بود و خیلی از ما علی‌رغم این که حالا تحصیلات دانشگاهی داشته باشیم و به هر حال حتی خودمون در امور اجتماعی فعال باشیم، ولی همین جمله‌ای که شما گفتین، من داشتم فکر میکردم که اگر کسی حالا فرزندی داشته باشه که این فرزند سندروم داون داره، خب واقعا من الان دیدم در کشورهای دیگه، البته یه موردم هست در کشور خودمون، که اینا ازدواج میکنن، حتی سواد دارن، فعالن و اصلا اینطوری نیست. یعنی بستگی داره اون نگاه ما چی باشه و هنوز ما خیلی نگاه خودمون کار داره. یعنی جدا از بحث هایی که حالا مربوط به آموزش این بچه هست، ما خودمون هم همه باید آموزش ببینیم در این زمین. دکتر سعیدی شما نظرتون چیه در این رابطه؟ چالش ها رو هم بفرمایید.
ببینید مهمترین جایی که همونجوری که خانم دکترم فرمودن، مهمترین جایی که میشه این وضع رو عوض کرد مدرسه هاست.
درسته، کاملا.
یعنی اگر معلم ما توجیه باشه، مدیر مدرسه ما توجیه باشه، معاون مدرسه ما توجیه باشه، مستخدم مدرسه ما توجیه باشه.
بله.
که این بچه هم حق دارن مثل سایرین هم بهشون آموزش داده باشیم، که البته من این کارو کردم. حالا شما اشاره کردید که اتفاقی الان یه دیشون هستن، نه این اتفاقی نبوده، یه زمانی بود ما کل دانش آموزایی که تو مدرسه عمومی بودن 500 نفر بودن.
بله.
الان 51% جمعیتی که سازمان آموزش پرورش کودکان استثنایی تحت پوشش داره توی مدرسه عمومی دارن درس میکنن. حالا فرمودن خانم دکتر اصلا وضعیت مطلوب نیست.
درسته.
بسیاری مشکل، ولی به هر حال اونجا
حسن.
و همین باعث شده که تعداد خیلی زیادی از اونها به دانشگاه را پیدا. بله. کنن، تحصیلات کنن. ما الان دکترا داریم، کارشناسی ارشد داریم، کارشناسی داریم که اینا درس خوندن تو جای مختلف هم هستن. بعضی هاشون حتی دانش آموزای خود منن و الان من میبینمشون، لذت میبرم از اینکه ما تونستیم اینا رو بینجام. منتها این چقدره؟ این خیلی بله. مهمه. چند درصد از این بچه ها
عرض کردم؟
ما 0.8% این بچه ها رو تحت پوشش داریم، در سالی که باید 15% بچه های مدرسه ما تحت پوشش باشن، 0.8% تحت پوشش داریم. این نشون میده که اکثریت تحت پوششی نیستن. خب صدمه میبینن، نه اینکه نمیتونن پیشرفت کنن، خیلی هاشون میتونن پیشرفت کنن و میرن، ولی چون حمایت نیست میزان پیشرفتی که میکنن بسیار کمتر از اون چیزی که میتونن. بنابراین اینو باید بهش دقت کرد. من فکر میکنم اگه میخوایم کاری بکنیم، مسئولین باید اول بیان سراغ مدرسه.
درست.
شما هر فرهنگی رو تو جامعه میخواید بسازید بعد از مدرسه.
از مدرسه.
یعنی معلمت باید توجیه بشه، کارکنان مدرسه باید توجیه بشن، مسئولین آموزش پرورش باید توجیه بشن، تا اونها توی مدرسه این جو رو به وجود بیارن، چون مدرسه جامعه کوچکه.
بله.
بنابراین اون جامعه کوچک اگر کنارش معلولین رو در انواع مختلف داشته باشه، با اونا زندگی کنه، اون بچه بعداً یاد میگیره این معلول کجاست، جاش کجا، من میتونم ازش استفاده کنم. و این دوستی هایی اگر ما درست عمل کنیم، دوستی هایی که بینشون به وجود میاد، باعث میشه تو جامعه هم پذیرفته بشن. پس اولین نکته به نظرم اگه میخوایم فرهنگ سازی کنیم، اینکه مدرسه هامونو تجهیز کنیم به اینکه بتونن اینجور بچه ها رو بپذیرن با خیال راحت و حمایت کنیم ازشون برای این قضیه. پاداش به مدارسی که این بچه ها رو تحت پوشش میگیرن بدیم تا این اتفاق بیفته، همونجوری که سایر کشورها تا اونجا که من اطلاع دارم و تاریخچه‌شون رو میخونم اینطوری بود. یه نکته بسیار مهم، چون فرمودید که چالش ها چیه، یه
بله.
نکته بسیار بسیار مهم اینه، ما یه زمانی که من تو زمان درس خوندم، ما دوره تربیت معلم کودکان استثنایی داشتیم، حداقل برای گروه بچه‌هایی که نارسایی هوشی داشتن، اون گروهی که مشکلات جسمانی داشتن، اونایی که مشکلات عضلانی استخوانی دارن، بچه‌هایی که ناشنوا و کم شنوان، بچه‌هایی که کم بینا و نابینا هن، و بچه‌هایی که اختلالات رفتاری دارن، ما 5 تا دوره جداگانه داشتیم. حالا کاری ندارم کیفیتش چی بود و آیا کافی بود و اینا، نبود، ولی به هر حال بود داشتیم. خواستن این رو ارتقا بدن، بیارن بکننش کارشناسی. بسیار جالبه، من بارها هم اینو گفتم به مسئولین، که هر کدوم از اینا تخصص خودشو میخواد. الان یه گروه تربیت میکنن مثل دانشگاه ها، که ما همیشه انتقاد داشتیم به دانشگاه که این چیزی که تو تربیت میکنی به درد ما نمیخوره، تو آموزش پرورش، تو کودکان استرسه، ما نمیتونیم از اون استفاده کنیم. الان خود پردیس های آموزش معلمین وزارت آموزش و پرورش اینا رو تبدیل کرده به، یعنی رفته تقلید کرده چیزی که داشته از دست داده، رفته تقلید کرده از دانشگاه و روششون بسیار اشتباهه. مگر یه کسی میتونه تو همه زمینه‌ها یه دفعه تخصص پیدا کنه، اونم در یه دوره 4 ساله؟ این یکی از بزرگترین چالش‌هایی که الان وجود داره و باعث شده مدارس ما از نظر نیروهاش بسیار ضعیف بشه. نکته دومی که وجود داره، استادان اینا کیان؟ بسیاری از این استادا تخصصی ندارن، هم توی دانشگاه هم توی دانشگاه فرنگان. البته حالا بعضی جاها میشناختن همکارای ما رو تو آموزش ویژه، بله، دعوت کردن بردن تو بعضی از درس‌ها، ولی تو خیلی از درس‌ها، چون من با دانشجو که فارغ التحصیل میشن، بله، رو در اون میشن متوجه میشن، استادشون اصلا نمیدونه. اگه یه بچه‌ای مثلا نارسایی هوشی رو ببینه با یه بچه‌ای که مثلا اختلال رفتاری داره، نمیتونه اصلا تشخیص بده، دو تاشو با هم یکی میگیره. خب اون استاد چجوری میتونه اینو تربیت کنه؟ اینو ما بارها توی جلساتی که توی دانشگاه بوده با دوستان، بعد جلسه برنامه‌ریزی من باشون در میون باشم، این چالش بسیار بزرگیه. ما باید سطح تخصص کسایی رو که این معلمانو تربیت میکنن باید ببریم بالا و آدمایی رو به کار ببریم که تجربه عملی داره. ما یه جلسه ای داشتیم که از طرف شورای انقلاب فرنگی بود، اونجا می‌خواستن برنامه بنویسن برای گروه‌های مختلف، همین رشته کودکان استثنایی، بله، دوره کارشناسی ارشدش داره. من اونجا پرسیدم از تمام دانشگاه‌های تهران استاد اونجا بود، من ازشون پرسیدم کدام یکی از شما یک سال با بچه‌های معلول کار کردید؟ یک کدومشون ادعا نکرد که من کار کردم. ها این چه جوری میتونه یه معلم تربیت کنه؟ برای این یکی از مشکلات جدی ماست تو سیستم آموزش عالیمون که باید براش یه فکری بکنیم. گرچه میگم نسبت به گذشته، بله، خیلی بهتر شده، افراد زیادی الان آمدن توی این دانشگاه دارن تدریس میکنن که تجربه دارن، ولی تعدادشون کافی نیست و ما خیلی آدمای بیشتر با تخصصهای گسترده تری رو نیاز داریم تو اونجا. یه نکته دیگه که وجود داره، قانونه. فرمودن ما 2 قانون حداقل داریم، یه قانون سازمان آموزش پرورش کودکان استثنایی تأسیسش، یه قانون داریم، قانون حمایت از حقوق معلولین. من هر دوی اینا رو مطالعه کردم، بسیار ناقصن. مثلا همون سازمان آموزش پرورش کودکان استثنایی 7 گروه رو تحت پوشش میگیره از 13 گروه. خب معلومه که اینا تحت پوشش. پس ما قانون گذارهامون هم باید به این زمینه بپردازن و قانون رو تغییر بدن. قانون حمایت از معلولین که به تازگی هم به تصویب رسیده، بله، این قانون هم پر از نواقصه. چرا؟ چون ما نمیریم مطالعه کنیم، از تجربه های دیگران استفاده کنیم. کشورهای پیشرفته قانون دارن راجع به این قضیه، مثلا قانون آموزش و پرورش کودکان باران رسایی، کودکان معلول. خب هست، به راحتی هم دسترسی بهش داریم. کافیه اینو مطالعه کنیم، ببینیم چه نکات ریزی رو اونا در نظر گرفتن و بیاریم ازش استفاده کنیم اینجا. متاسفانه این اتفاق نمیفته، یعنی پژوهش مقدمه بر برنامه ریزی نیست، تو همه چیز هم همینجوریه. یکی از چالش های بزرگترمون هم همینه، یعنی ما برنامه میریزیم برای آموزش و پرورش، ولی پشت این برنامه پژوهش نیست، به اندازه کافی پژوهش نکردیم که مشخص شد این چیزی که هست الان مشکلش چیه. در کشورهای دیگه، کشورهایی که پیش رفتن تو این زمینه، اول میان برنامه موجود رو ارزشیابی میکنن، یعنی یه ایوالویشن انجام میدن، بررسی میکنن، بعد میان آقا نواقصمون ایناست، اینا رو اصلاح کنیم، میرن قانونشون رو درست میکنن، بعد هم اجراش میکنن. ما چند تا از این کارو کردیم توی کشورمون. ما یکی از ضعفای خیلی بزرگمون به نظر من اینه که این قانونها باید اصلاح بشن. اونا اصلاح بشن، مسئولین مجبور میشن که اون خدمات رو ارائه بکنن. برای اینم یکی از نکاتی است که باید به طور ویژه بهش توجه کرد. حالا خانم دکتر آره. حتما نکاتی رو
خانم دکتر بفرمایید. حالا دقایق پایینی برمام هستیم، شما هم نکات رو بفرمایید و جمعندیتون بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در ارتباط با همه موارد زیادی راجبش صحبت کردیم، اما راجب والدین این بچه ها صحبت نشد و براش وقت کم گذاشتیم. فکر میکنم یک گروهی از افراد جامعه که بایستی تحت حمایت قرار بگیرن و حتما بایستی بهشون پرداخته بشه، والدین این کودکان هستند که آگاهی های مهمی رو لازم هست ما به این والدین بدیم و حمایت هایی از این والدین بکنیم، چون از خیلی از جهات تحت فشار هستن، هم به لحاظ درمان هایی که برای بچه هاشون لازم هست که پیگیری بکنن و انجام بدن، و خب با توجه به شرایط فعلی جامعه هم که می دونیم این درمان ها هزینه بر هستن از یک طرف، و از یک طرف دیگه ضروری هستن، چه درمان های پزشکی هست و چه توانبخشی هست که لازمه و حتی آموزش بچه ها. بنابراین این خانواده ها بایستی تحت حمایت، تحت پوشش قرار بگیرن و مورد توجه قرار بگیره، تا در کنار سایر مواردی که خوب مطرح کردیم. و من فقط میتونم یه آرزو بکنم و اون این که شاید خواهش درخواست هست، اینکه از این فضایی که در صدا و سیما وجود داره و بله. دارید شما این فضا رو برای شناساندن این بچه ها، ویژگی هاشون، علائمشون و توانمندی هاشون به ویژه، توانمندی هاشون به ویژه، برنامه هایی رو اختصاص بدید، زمان رو اختصاص بدید تو سطح جامعه، بدانند که این بچه ها فقط مسائل ناتوانیشون و ضعف هاشون نیست، وجود نداره. ما از طرف دیگه، ما همیشه توی آموزش پرورش به این نکته اشاره میکنیم و تو دنیا نگاه برگشته به این ور که اصل و اساس توجه بایستی به توانمندی این افراد باشه تو سطح جامعه. قطعا هر کدومشون توانمندی خاص خودشون رو دارن که اگر متمرکز رو توانمندی بشیم میتونیم براشون کاری بکنیم.
بسیار خوب دکتر سعیدی، خانم دکتر فرهاد، بسیار سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که دغدغه من و بسیار با تجربه بودین در این زمینه، از شما آموختیم و امیدوارم که بتونیم این سلسله مباحث رو ادامه بدیم. خیلی متشکرم هر دو بزرگوار، سپاسگزارم. به پایین برنامه رسیدیم و خدا نگهدار.
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 21:54 دقیقه است و دیگه دقایق پایانی بخش اصلاحی برنامه های رادیو گفتگو رو داریم سپری میکنیم. انشالله که تونسته باشیم اوقات خوب و پرباری رو برای شما دوستان عزیز از ساعت 14 فراهم کنیم. یک برنامه دیگه، در واقع یک میان برنامه کوتاه دیگه باقی مونده در این بخش که تقدیم حضورتون میکنیم با عنوان در کوچه باغ واژه ها. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش اسکوهی با همه شما شنوندگان خوبمون خداحافظی میکنم و ساعت شبانگاهی بسیار قشنگی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنم. تا مجالی دیگر که باز هم بتونیم در خدمت شما بزرگواران باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در کوچه باغ واژه ها رو بشنوید.
در کوچه باغ واژه‌ها
با نام و یاد خدای مهربان و بخشنده. مردم خوب ایران سلام. از اینکه فرصتی فراهم شد تا بار دیگر خدمت شما عزیزان باشم خدا رو شاکرم. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. واژه اولی که در موردش براتون توضیح میدم واژه استراکچر هست. واژه استراکچر در حوزه عمران رایجه و معادل فارسی سازه براش در نظر گرفته شده. سازه به اون چیزی گفته میشه که برای تحمل بار ساخته شده باشه، مثل سازه پل. اما واژه بعدی که خدمتتون توضیح میدم واژه مکانیسم هست. واژه مکانیسم که در تلفظ انگلیسی مکانیزم تلفظ میشه، معادل فارسی ساز و کار براش در نظر گرفته شده، یعنی ساز و کار به صورت نزدیک نوشته میشه. واژه ساز و کار توصیف دقیق عملکرد یک دستگاه یا مراحل مختلف یک واکنش یا رخداد یک پدید است. در مورد واژه مکانیسم باید عرض بکنم که به تازگی واژه مکانیسم با تلفظ مکانیزم هم رایج شده. خیلی از واژه هایی که پسوند اسم دارن با پسوند به صورت ایزم دارن تلفظ میشن در حال حاضر، مثلا رئالیسم به صورت رئالیزم یا مارکسیسم به صورت مارکسیزم داره تلفظ میشه، که بهتره که ما با توجه به اینکه پسوند اسم رو به همین صورت پذیرفتیم، یعنی با تلفظ اسم پذیرفتیم و نه ایزم، بنابراین اونها رو با همین شکل تلفظ کنیم و مکانیزم رو مکانیسم تلفظ کنیم و معادل فارسیش هم که عرض کردم واژه سازوکار هست. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. بخش دوم از برنامه ها رو شنیدید و بخش سوم از ساعت 22 آغاز خواهد شد. در این بخش از خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد و بسیار سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. برای ارتباط با ما هم میتونید از دو شماره استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30010 35.